بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا شد که روزهای سه‌شنبه یک حدیثی رو خدمت آقایون ارائه بدیم و همه من از این حدیث استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. امام علی علیه السلام می فرماید که طاعت الهوا تفسد العقل، طاعت الهوا تفسد العقل، اطاعت کردن از هوای نفس فاسد می کند عقل انسان را. چرا؟ چون عقل یکی از ابعادی است که باعث تکامل انسان می شود، در مقابلش هواهای نفسانی است. اون هواهای نفسانی جلوی تکامل ما انسانها را میگیرد. پس به مرور زمان اگر کسی از هواهای نفسش پیروی کرد، عقلش فاسد میشود و از کار میافتد، دیگه نمیتواند اهل تشخیص باشد. چون اونهایی که دارای مفاسد اخلاقی در امور جزئی هستند، چون سیاست مدارانی که عرض کنم خدمت شما همه دنبال جنگ و خونریزی هستند، عقلشون دیگه تشخیص نمیدهد که راه درست کدام راهه، تشخیص نمیدهد. فکر میکنن همونی که دلشون میخواد بکوب و بگیر و ببند باشه. لذا پیروی از هوای نفس باعث میشه قلب انسان خراب بشه، عقل انسان هم فاسد بشود. او وقت نتیجه چیه؟ ارتباط، قطع ارتباط کامل با ذات اقدس الهی خواهد بود، در حالتی که انسان محتاج به ارتباط با خداوند هست. اصلا نیاز به دلیل و برهان و آیه هم هیچ نیست. انسان فطرتاً محتاج به ارتباط با خداوند هست. خب بحث ما در مورد ثمره بین جواز اجتماع و امتناع اجتماع بود، که اگر قائل شدیم به جواز اجتماع چه ثمره‌ای دارد، و اگر قائل به امتناع اجتماع شدیم چه ثمره‌ای دارد. تا کنون قول مشهور، قول محقق نائینی را بیان کردیم، امروز نظریه و قول مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رو می‌خوایم بیان کنیم. مرحوم صاحب کفایه خیلی عبارت‌هاش طولانی است در این زمینه، مسئله را به چهار صورت تقسیم بندی می کند صاحب کفایه، بعد مسئله را هم به صورت عام مطرح می کند، چه در عبادات و چه در معاملات. پس ثمره را در چهار صورت برای ما، چه در عبادات، چه در توسلیات و معاملات، برای ما مورد تحقیق و بررسی قرار میدهد. صورت اول، اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، اگر قائل به اجتماع جواز اجتماع شدیم، سلام علیکم و رحمت الله، و مجمع را انجام دادیم، مجمع را انجام دادیم، چه در عبادات و چه در ترسلیات، امر امتثال شده است و با امتثال امر امر ساقط می شود. ولو در ضمن امتثال امر نهی هم معصیت شده است. در نتیجه با امتثال امر ثواب دارد، با معصیت و مخالفت کردن با نهی عقاب دارد. مثال برای اونجایی که عبادت با معصیت جمع شده باشد، مثل اینکه کسی نماز را در مکان غصبی خونده باشد، وقتی قائل به جواز شدیم، جواز اجتماع شدیم، در اینجا صلات صحیح است، کما اینکه مخالفت با غصب کرده است معصیت داره. درست شد. و اما در توسلیات، مثال در توسلیات، مثلا کسی لباسش نجس است، در هنگام نماز برش واجب است که لباس نجس را تطهیر کنه، رفت با آب غصبی تطهیر کرد، در اینجا لباس نجسش پاک می شود، ولی در این حال چون آب غصبی بوده است معصیت هم کرده است و نموده. این صورت اول. صورت دوم این هستش که امتنائی باشیم. صورت دوم این است که امتنائی باشیم.
تو دیوازی مطرح کردی خب هر دو صحیح باشن، هر دو شرط جمع قرار بشه، مقرر که نمیتونه مقرر باشه، نمیتونه جمع بشن،
نه. بنابر جواز اجتماع، درست شد دیگه، مقرب مبعد نیست،
جدا جدا،
جدا جدا دیگه. بله عمل واحده، ولی دو تا جهت داره، بعدا ان شاء الله میگیم در ادله جوازی ها. کسانی که قائل به جواز اجتماع ان میگن که تعدد عنوان آفرین باز تعدد معنون میشه، پس در واقع عرض کنم خدمتشون با تعدد عنوان معنون ها همشه میشه متعدد میشه و قائل به عدم سراد هم هستیم، عدم سراد نه در متعلق در نتیجه امر به صلات مبغوض نیست چون نهی نداره، پس با امتثال امر صلات صحیحا انجام شده و ساقط میشود. ولی در این حال چون مخالفت با لا تقصب کرده، اونم معصیت کرده. درست آقا؟ خب. صورت دوم امتنائی باشی. صورت دوم قائل به امتناع باشی. امتناع اجتماع. و امر را مقدم بداریم. در این صورت امر فعلیت پیدا می کند چرا در اینجا میگیم امر فعلیت پیدا می کند دوستان دقت کنید چرا در صورت اول نگفتیم امر فعلیت پیدا می کند
چون امتناع جائز نیست
چی؟
چون امتناع جائز نیست.
خب آها درست. آره
فقط اگر قراره که
یکیشه باری کلا. بنابر قول به جواز که صورت اول بود، هر دوتاشون فعلیت دارن، جای بحثی نداره. اونی که یکیشون باید فعلیت داشته باشه قول به امتناعه. در صورت امتناع اجتماع یعنی یکیشون باید باشه، یا امر یا نه. اگر قائل به تقدم امر نسبت به نه شده، ام فعلیت پیدا میکند، نه دیگه میشود بل اقتضا فعلیت پیدا نمیکند. خب پس صورت دوم این شد، ما امتناعی باشیم و قائل به تقدم امر بر نهی بشیم، امر فعلیت پیدا میکند. در اینجا خیلی واضح و روشن است که اتیان صلات در مکان غصبی کاملا، بگو کاملا صحیح هست، چون هیچ گونه مانعی از صحتش وجود نداره. هم امر دارد هم نهی، عرض کنم خدمت شما نهی وجود ندارد که بخواد صلات بکند یا نکند، نهی وجود ندارد. در نتیجه صلات کاملا صحیح خواهد بود.
اختزا مشکلی ایجاد می‌کنه برای
چرا؟
به اختزا بکنه تیمون معمولی که اکانتوبه مثلا مقصد واقعی هست، بالاخره این مقصد واقعی هست ولی در مرد اختزا
درسته، ولی وظیفه من مکلف نیست انجام اون رو انجام بدم.
وظیفه هم نیست، ولی از جهت تعارض از جهت تضادیت در فضای مساد و مقاصد، اگر مساد و مقاصد واقعی باشن نباید با هم تعارض.
خب قبوله، قبوله که نهی برای منهیان ان دلالت بر وجود مفسدش میکنه، این حق قبول تا اینجا. و اگر چنانچه رفت مکلف منهیان ان را انجام داد، مفسده گریبانش گیر میشه، ولی مفسده وضعی گرفتارش میشه، نه مفسدهی که از ناحیه حرمت میاد، به معنی که خداوند بابت مخالفت با خالفت با حرمت مجازاتش کنه، نمجازاتش میکنه، ولی آثار وضعی مفسده، مفسده من گریبان گیرش دیگه رای وجود نداره. مولده فرمودید
به قضای طبیعت دیگه اون اثر رو داره،
داره دیگه. بله بله،
من داشت اگر باز اونجا بحث ملازمه به این وضع و حرمت وضعی و حرمت تکلیفی،
خب
اونجا باید باشیم
نه، حرمت وضعی منظور همون آثار وضعی است، حکم تکلیفی نیست، حرمت تکلیفی همون حکمه، حکم تکلیفی. بله ملاحظه بین چی و چی؟ نه همه جا قالب ملازمه نیست بین حرمت وضعی و حرمت تکلیفی، در بعضی از موارده، در بعضی از موارد حرمت وضعی هست، حرمت تکلیفی وجود نداره، مثل همین مورد ما امتناعی هستیم، به دلیل هم میگیم که ام مقدمه، نه میشود چی؟ اقتضا. طرف میرود در مکان غصبی نماز را میخواند، غصب هم انجام میدهد، خداوند بابت این غصب عقابش نمیکند، ولی بخواهی یا نخواهی آثار وضعی را روش دارد، مثل اینکه کسی را دست پاش رو ببندند اصلا اجازه نماز خواندن بهش ندهند، درست شد؟ نماز برش واجب نیست. یا کسی که در خوابه خوابش برده، نماز برش واجب نیست. ولی اینکه بله آره بر رفع القلم درسته برش واجب نیست، ولی آثار نماز خوندن برای چه میشه؟ متردد میشه، آثار وضعیه، حکم شرعی وجوب نیست، ولی آثار وضعی و حکم وضعی هست. در اینجا پس صورت دوم این شد که ما امتناعی باشیم، امر رو هم مقدم کنیم، وقتی امر مقدم کردیم فقط امر فعلیت پیدا می کند و نه به حالت اقتضا برمی گردد. خیلی واضح است که صلات در مکان غصبی چیه؟ صحیح است و درست، مشکلی در اینجا وجود نداره. اما صورت سوم، صورت سوم مربوط به توسلیات هست و آن اینه که ما امتناعی باشیم و جانب نهی را مقدم بداریم، جانب نهی را مقدم در نه در توسلیات
دومی
در عبادات بود. آره امتناعی در عبادات باشیم، مثالی برای عبادات کفایه این دو ترتیب داده. صورت سوم این است که ما قائل به امتناع اجتماع باشیم و جانب نهی رو هم ترجیح بدهیم. در اینجا با انجام دادن مجمع امر ساقط می شود، امر امتثال شده و ساقط می شود. اگر گفتید چرا؟ دوباره حواظ سرت تان بنا، دوباره میگم ببینید، صورت سوم اینه که صورت سوم مربوط به توسلیاته، قائل به امتناعی هستیم، جانب نهی رو هم مقدم کردیم، حال کسی رفت مجمع را انجام داد، در اینجا امر امتثال شده است و ساقط شده است. چرا؟ چون نهی مقدم، چونش به خاطر همینه، چون که در توسلیات قربیت لازم نیست، بدون قصد قربت شما امر توسلی را انجام بدی قابل پذیرشه. مثل چی؟ مثالی که الان میخوام بدم خارج از این مسئله است، مثل این لباس نجس را تو بخاطر ریا بشوری قابل قبوله، لباس پاک، در حالی که نیامده رو ریا. یا کسی، حالا مثالی برای ما حنفی، کسی لباس رو با آب غصبی بشوید، درست شد، جانب نهی هم مقدم شده است، جانب نهی هم مقدم شده است، در اینجا لباسش پاک شده،
نماز
رو، اون دیگه مسئله مرحله بعدی. آره نماز رو هم اگر خود نمازش چی میشه؟ صحیح میشه، ولیکن مخالفت با نهی هم کرده. ولی اگر عبادت بود عرض کنم خدمت شما نمیتوان مقربیت دیگه نخواهد داشت. این صورت دوم. ما یه منتهایی در اینجا وجود داره و آن اینه که چه ما علم به نهی و حرمت داشته باشیم، چه علم به نهی و حرمت نداشته باشیم و جهل به نهی و حرمت داشته باشیم. باز جهل ما هم جهل قاصری باشد یا جهل مقصری باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. در اینجا عرض کنم لباسی رو که شستی با آب غصبی، لباس کاملا پاک شده، منتها لا تخصب رو هم مخالفت کردی. اما صورت چهارم، صورت چهارمی که صاحب کفایه بیان می کند، این باز مربوط به عبادات هست و قائل به امتناع اجتماع بشیم، منتها این صورت چهارم فرق میکند با صورت دوم. صورت چهارم با صورت دوم متفاوته. آره، صورت چهارم اینه که ما امتناعی باشیم، جانب نهی را مقدم بداریم و متعلق امر هم عبادت باشه. در چی؟ آره، جانب نهی را مقدم بداریم، متعلق امر هم عبادت باشه. متعلق امر هم عبادت باشه. در اینجا باید تفصیل قائل شد بین اونجایی که علم داریم به نهی و حرمت و بین اونجایی که جهل داریم، و همچنین باید تفصیل قائل شد بین علم تقصیری و بین علم قصوری. پس چند صورت به وجود میاد، یعنی خود صورت چهارم خود چندین فرضه. فرض اول این هست که مکلف علم دارد به موضوع و به حکم، یعنی مکلفی که میخواهد برود عبادت را در مکان غصبی انجام بدهد، علم دارد به موضوع و علم دارد به حکم. علم دارد به موضوع یعنی میداند این مکان مکان غصبی است. علم دارد به حکم یعنی میداند مکان غصبی تصرف درش حرام است و ممنوع. در اینجا اگر رفت در مکان غصبی، عرض کنم خدمت شما، نماز خوان، حتما نمازش باطل می شود. چرا؟ چون ما فرض کردیم امتناعی هستیم و در ضمن فرض کردیم که جانب نهی مقدم است. پس امر به حالت اقتضا برمی گردد، فعلیت پیدا نمی کند، فعلیت پیدا نمی کند، نهی فقط فعلیت پیدا می کند. وقتی که نهی فعلیت پیدا کرد، این عملی که در مکان غصبی انجام شده قابلیت و قربیت را ندارد. چرا؟ بگو آیه افتاده. چون نهی روش رفته، نهی رفته روش، دیگه قابل قربیت نیست. وقتی قابلیت و قربت رو نداشت، عمل اصلا عبادت محسوب نمیشه. حالا یه بحثی هست که ما صحیحی باشیم یا عمی. بنابر قول صحیحی اصلا این عمل عبادت نیست. یعنی مثلا واژه صلات، لفظ صلات بر این عمل اصلا صدق نمی کند، صدق نمی کند. بنابر قول ائمه واژه صلات بر این عمل صدق می کند، ولی صلات صحیح نه، صلات فاسده. درست شد بجا؟ پس اینطور ما مطلب رو بیان بکنیم. فرض اول این هست که مکلف علم دارد به غصب و حرمت غصب، بعد برود در مکان غصبی نماز رو بخواند. از طرف دیگر ما امتناع اجتماع رو پذیرفتیم. از طرف سوم جانب نهی رو هم مقدم کردیم. در اینجا این عملی که تو انجام دادی نهی دارد و عمل شما باطل است. چه بنابر قول صحیحی ها، البته این صاحب کفایی رو نگفته، بنده ادامه میکنم، چه بنابر قول صحیحی ها، چه بنابر قول اعمی ها. صحیحی ها میگن اصلا چنین عملی صلات صدق نمی کند، صلات صدق نمی کند، ولی اعمی ها میگوید صلات صدق می کند، لیکن صلات صلات فاسدی است. در هر صورت صلات نماز چیه؟ این عملی که انجام داده فاسد از قابل پذیرش نخواهد بود. آره در آره در فرضی که مندوح داشته باشه تجری کرده، ولی اگر مندوح نداشت نه، اون بحث دیگر میشه و اصلا به قول صاحب کفایه از محل بحث خارجه، اونجا که مندوح نباشه و مجبور باشه.
اگر که ال داره هم بود هم بود میره توی تجری.
بله، چون میتونست بره در جا مکان مباح نماز خونه، عمدن اومده در مکان قصبی نماز خونده. این فرض اول از صورت چهارم. فرض دوم، فرض دوم این هست که مکلف نسبت به موضوع و حکم جهل تأثیری دارد، یعنی میتواند بره سوال کنه، هم موضوع رو ببرد آنجا مکان غصبی هم مباح، بعد هم اگر حکم رو نمیداند بره حکم رو بپرسه که تصرف در مکان غصبی حرام هست یا حرام نیست. پس فرض دوم از صورت چهارم این شد که جهل تقصیری داشته باشد نسبت به حکم و نسبت به موضوع. در اینجا باز نماز در مکان غصبی باطل خواهد بود، چون فرض این است که ما امتناعی هستیم، جانب نهی مقدم شده و این عملی که انجام شده قابلیت قربیت نداره، قابلیت قربیت نداره. چرا؟ نه، چون مبغوض است، مبغوض است. در این که امر باشد یا نباشد اون اختلافی است. مرحوم شیخ بهایی میگه هرگاه عملی عبادی امر نداشت ولو مصلحت داشته باشه نماز قبول نیست. مرحوم صاحب جوارم در جلد 22 جوارم نظرش همینه که باید امر داشته باشه، ولی مابقی اعلام مرحوم نائینی مرحوم صاحب کفایه میفرمان نه، همون مصلحت ذاتی تنها کفایت میکند ولو امر نداشته باشد. اینجا که میگوییم صلات باطله، نه به خاطر امر نداشتن، امر نداره، ولی به خاطر امر نداشتن باطل نیست، بلکه به خاطری که این عمل الان نهی رفته از روش. وقتی نهی رفت روش میشه مبغوض، مبغوض که شد مقربیت نخواهد داشت. عمل عبادی که مقربیت نداشت باطلون، چه صحیحی باشیم چه عمی باشیم فرقی نمی کنه. فرض سوم از صورت چهارم این است که مکلف نسبت به موضوع و نسبت به حکم جاهل قاصر باشد، جاهل قاصر باشد، یعنی نمیداند این مکان غصبی است، و اگر هم بداند مکان غصبی است نمیداند حرام است تصرف در آن. پس در واقع جهل قصوری نسبت به نهی و نسبت به منهی عنه داره، فکر میکند این نمازی رو که در اینجا میخواند مکانش مکان مباحی، میرود نماز را میخواند در اونجا. به نظر شما نماز صحیح یا باطله؟
صحیح،
باریک الله، آفرین، چون جهل داره نسبت به نهی و حرمت. و وقتی جهل داشت نسبت به نهی و حرمت، نهی فعلیت پیدا میکنه یا فعلیت پیدا نمیکنه؟ فعلیت پیدا نمیکنه. توی که شرایط فعلیت و منجزیت حکم علم مکلف است. وقتی مکلف علم به حکم نداشت فعلیت پیدا نمیکنه، البته شرایط دیگه هم لازمه. در نتیجه نه فعلیت پیدا نمی کند و امر فعلیت پیدا می کند، می رود در اون مکان نماز می خواند، امتثال امر کرده است، نماز صحیح است و امر هم ساقط می شود از عهده‌اش. درست کنج آقا؟ خیلی خوب. و اون عمل قابلیت و قربیت رو هم داره. خب تا اینجا مرحوم صاحب کفایه نسبت به ثمره جواز اجتماع و امتناع اجتماع در بعض صورها قالب تفصیل شد. در بعضی صورت ها مطلقا و باطله، در بعضی صورها قالب تفصیل شد. عبارت صاحب کفایه خیلی طولانیه، فرصتی که بود انشاءالله فرصت آینده من عبارتشو میخونم خدمت شما. مرحوم آقای خویی کل عبارتش رو آورده توی تقریراتش، حالا اینجا دیگه بخوایم بیاریم عبارتش یک ساعت طول میکشه خوندن عبارت صاحب کفایه، ولی در این حال باید خونده بشه تا مطلب روشن بشه. آدرس ننوشتم، ولی کتاب رو بده آدرس رو متاسفانه ننوشتم. ممنون هستم. العاشر صفحه 217. العاشر نظر صاحب کفایت در مورد ثمره جواز اجتماع و امتناع اجتماع. پس صد کفایه جلد 1 صفحه 217 شد. خیلی طولانیه، میاد از این صفحه شروع میشه میاد تا صفحه بعدی، میاد تا سر بله آره صفحه بعدی، تقریبا دو صفحه میشه. پس جلسه آینده ما انشاءالله تلاش میکنیم عبارت رو بخونیم و این چهار صورت را ازش استخراج کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.